نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه دانشجو رو تقدیم شما میکنیم از رادیو معارف و گروه فرهنگ و ادب این رسانه دینی. در برنامه امروز همچون برنامه گذشته در خدمت میهمان و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زینتی هستیم. خدمت ایشان سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما حضار محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و تقدیم ادب دارم.
خب دوستان، بنده حیدری به عنوان مجری این برنامه و عزیزان و دانشجویانی که در این برنامه شرکت دارن که ازشون درخواست میکنم به ترتیب خودشون رو معرفی بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. میثم مسعودی هستم، طلبه ساعت 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عبدالحسینی هستم، در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. حمزه آجمل حسینی هستم، دانشجوی رشته حسابداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی توانگر هستم، دانشجوی رشته میکروبیولوژی.
به نام خدا. محمد حسین مرادی هستم، دانشجوی ارشد حقوق بین‌الملل.
بسیار عالی. دوستان عزیز شنونده، عزیزان دانشجو و طلبه‌ای که در استودیو حضور دارن خودشون رو معرفی کردن. انشاءالله که همراهی شما عزیزان هم با این برنامه مثمر ثمر باشه و در پایان این برنامه احساس کنید که برنامه دانشجو چیزی بر اندوخته های شما افسوده انشاءالله. اما در خدمت جناب استاد زینتی هستیم. جناب استاد، در برنامه هفته گذشته در خصوص پوشش مردان، ضرورت و جایگاه اون قدری صحبت کردیم و شاید کلیدی ترین بحثی که مطرح شد این بود که پوشش یک حکم اجتماعی هستش و نه فردی. در ذیل این بحث نکاتی رو دوستان عزیز شرکت کننده در مباحث مطرح کردن، از جمله این سوال مطرح شد که آیا هنجار همون عرفه؟ آیا هر هنجاری میتونه در واقع در طول زمان دچار تغییر بشه و کم کم در واقع حتی ضد هنجارها تبدیل به هنجار بشن؟ نکات مختلفی مطرح شد، اما اگر بخوایم دوباره برگردیم به اون مباحث شاید دیرتر برسیم به مباحث جدید و میدونم که شنوندگان عزیز هم منتظر هستن با طرح مباحث جدید و نو بحث رو پی بگیریم. برای اینکه اگر قرار شد شما هم مروری داشته باشید با طرح یک سوال که برگرفته و خلاصه‌ای از مباحث هفته گذشته رو هم میتونه در خودش جای بده، بحث رو اگر اجازه فرمایید آغاز کنیم. جناب استاد، نکاتی رو فرمودید که نگاه اسلام نگاه کلی است، نمیاد مثلا خطکش بذاره و بگه آقا مثلا یقه لباس شما اینجوری باشه یا مثلا پیراهن شما اینگونه باشه. میگه پوشش رو بر اساس قانون و معیارها و اون ضوابطی که حالا انشاءالله بیشتر هم بهش میپردازیم رعایت بکنید و در واقع یک وسعتی رو در نظر میگیره، با یک سعه صدری به این موضوع نگاه میکنه. اما آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته این سوال رو برای نسل جوان ما پدیدار میکنه که آیا این مقدار از یکسانسازی و شبیه هم بودن در پوشش مردان بالاخص باعث مردن جامعه ما نمیشه؟ پس این نگاه متعالی که در اسلام هستش که اطلب العلم من المهد الی اللحد، اطلب العلم من اس ولو بسیم، این همه مثلا در علم آموزی هی نگاه جلوتر رو نشون میده. خب یکی از مباحثی که ما الان داریم تکنولوژی تولید لباس هست، طراحان لباس دارن هر روز لباس‌های جدیدی رو تولید میکنن، پس میشه گفت به نوعی باید برای اینها هم پاسخی داشته باشیم.
بله، با تقدیم سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز. در واقع طرح سوال شما خودش یک بخشی از جوابه. وقتی که ما میگیم اسلام نمیاد یک چارچوبه محدودی رو بیان کنه، در واقع مثل این میمونه که او در لباس میاد سه کار اساسی رو انجام میده: یک، هدف گذاری میکنه، دو، سیاست گذاری میکنه، سه، معیار بخشی. یعنی چی؟ یعنی به اون حدیث که خودتون اشاره کردید، وقتی به ما میگن دانش را فرا بگیرید ولو از چین ولو به سین، یقینا به ما نمیگن برید اونجا روایت امام باقر رو یاد بگیرید. روایت امام باقر توی مجامع روایی خودمونه. یقینا نمیدن بگید از اونجا مفسر قرآن بیارید. مفسر قرآن توی این حوزه خودمونه. اونجا به چه چی میگن؟ میگن برید اتفاقا اونجا همون طراحی های متنوع رو، یعنی عقل بشر، دانش بشر بیاد در این چارچوبه طراحی بکنه. از خلأهایی رو که در فضای دقت بکنید، از خلأهایی رو که در فضای پوشش مردانه ما وجود داره، مثل خیلی از خلأهای دیگه که نمیخوام الان بهش اشاره کنیم، دولت میاد مأموریتی ورود پیدا میکنه. میگه چرا یقه لباس تو اینجوریه، چرا اونجوریه؟ نه، تو بیا کلیت رو نکن. سیاست چیه؟ سیاست کانالیست که ما رو به هدف متعالیمو میرسونه. پس شما بیا کانال رو تعریف بکن، نبایدها و نبایدهای دستوری آینامی. ما هرگز نه اسلام میخواد همه یک لباس متحد داشته باشن و نه اون فضای تنوع و تجرید نظر طلبی در زندگی رو داره راهشون میبنده. هرگز این گونه نیست. علی ابن ابی طالب در یک روایت و حدیث بسیار زیبایی میفرمایند فرزندان خودتون رو به آداب خودتون مجبور نکنید، لأنکم خلقوا لزمان غیر زمانکم. یعنی تنوع این آدابی که برای زمانهای مختلف هست ما را مجبور میکنه که چی؟ که اینقدر بسته و در یک محدوده خیلی به قول معروف تنگ افراد رو هدایت نکنیم. این خیلی اتفاقا با تنوع طلبی آشنایی سازگارتره. اسلام در این حال که میاد قواعد کلی رو میگه، یعنی اون معیارهای کلی رو میگه، میاد سیاست گذاری میکنه، میاد هدف گذاری میکنه، میگه حالا بر اساس این سیاست ها و این اهداف و این معیارها برید تولید انواع مدل لباس بکنید شما. اتفاقا تنوع طلبی تو اینجا بیشتره، ولی مهم این هستش که ما این رو نمیبینیم. دقت بکنید، ما این رو نمیبینیم. میام یک الگو رو، یک طرح لباس رو میپسندیم، میگیم همه باید اینجوری باشن. کی گفت همه باید اینجوری باشن؟ یعنی تو خودت عقلتو به کار بنداز، طراحی بکن. من نمیخوام اسم جایی رو ببرم، توی کشور ما چند رشته تخصصی برای طراحی لباس داریم؟ نداریم. متأسفانه یک فرمایشی رهبری میفرماید تبدیل به شعارش میکنیم، اصلا از حیز کار ساقطش میکنیم. ایشون چندین سال پیش در فرمایشاتشون این بود که شما باید طراحی بکنید مدل لباس چی؟ ایرانی اسلامی رو. شاید در این فضای سودجویی اقتصادی کردن، اصل فرمایش سب شد، فراموش شد، رفت کنار. خب این اقتضای برخورد علمی با یک فرمایش به این بلند پایه این استش که شما بیاید کار علمی بکنید. چهار تا رشته در سطح کارشناسی ارشد، حتی دکترا برای طراحی لباس داشته باشید. ما الان تو برخی از کشورهای همسایه خودمون در مقطع کارشناسی و ارشد طراحی رشته طراحی لباس چی داریم؟ طفل داریم. نها کنید، مغایرتی ندارید. مگه اسلام جنون گرفته؟ هدف گذاری میکنه، سیاست گذاری میکنه، معیارهای ارزشی رو بیان میکنه، در این چارچوب حرکت بکنید. پس با گفته اسلام با تنوع طلبی مغایرت نداره. ما اگر خودمون طراحی نو نداریم به عهده اسلام نگذاریم. باید این رو با فکر خودمون بیاید طراحی بکنیم. من در اون سه قالبی که خدمتتون عرض کردم، در اون سه محوری که عرض کردم، بفرمایید.
من فکر میکنم اگر ما بخوایم بگیم که اسلام میگه اینها نباشه ولی انتخابش با خودتون، عملا به جای نمیرسیم.
یعنی چی؟
یعنی واقعا اسلام الگویی پیشنهاد نداده.
یعنی الگو به این معنی
که مثلا ما در تمام بعضی از رنگها ما در کتابهای فقهی بله؟ حکم میبینیم لباس سفید مثلا
اون همون معیار ارزشی
چطوره، لباس سیاه چطوره. بله؟ این مهم، اسلام بالاتر از این پیشنهاد هم داره، الگو
یعنی
هم داره.
چی؟ یعنی
همین که مقام معظم رفعی فرموده الگوی ایرانی اسلامی.
بله.
یعنی ولو به سین نیست، الگو رو از سین نگیرید. از
نه نگفتم الگو رو نکنید، من اتفاقا حرفم همینه. ایشون نیامده بگه چه مد لباسی، گفته مد لباسی که در آن ارزش‌های ایرانی و اسلامی محفوظ باشد.
مقصود این که اگر ما وارد نشیم، یعنی خود سردمداران
برای سیاست گذاران فرهنگی
اگر وارد نشن و الگو پیشنهاد ندن، همین هرج و مرجی میشه که الان حاکمه.
همون بله، نکنید
ما باید به این بسنده بگیم، بگیم ما سیاست ها رو بیان میکنیم، شما هر چی خواستید به نظر نرسه.
واژه الگو یه مقدار واژه شاید بگم رهزنی شده. یه موقع شما نگاه کنید وقتی میگید الگو، میاد میگید آره این لباسی که توی این فروشگاه روی این مانکنه این الگوست. من میخوام بگم اینجوری اسلام مدل نداده، مد نداده به من و نمیده. اگر این بده بله با تنوع طلبی، با اقتضائات چی اقلیمی، در یک منطقه سردسیر این لباس به درد میخوره، در یک منطقه گرمسیر به درد نمیخوره. نوع فعالیت، یک کسی در فعالیتش اقتضا میکنه یه لباس خاصی بپوشه که اون در فعالیت دیگه این اقتضا رو نداره. خیلی واضح داریم حرف میزنیم. یعنی نوع فعالیت، موقعیت‌های جغرافیایی، اقلیمی تأثیر گذاره. اگر مقصود شما از این که می‌فرمایید اسلام یک مدیرا یا مدلی یا و یا الگویی را ارائه کرده است، این استش که بله گفته این لباسی که روی این مانکنه همه باید اینو بپوشن. میگم اینو نگفته اسلام. چرا؟ رنگ رو توصیه کرده.
یعنی جمعی پیشنهادی داره.
نه، حتی نه، از پیشنهاد بالاتر مطلوبیت داره. لباس سفید استحباب داره. یعنی یک مطلوبیت ذاتی است، منتها در حد وجوب نیست. بعضی از لباس‌ها رو گفته کراهت داره، مثل لباس مشکی و سیاه رو. یعنی از صرف یک توصیه به قول خودمون ارشادی نیست. نخیر، کاملا نسبت. ولی گفته این لباس سفید رو توی چه مدی بپوشید؟ آستینش چقدی باشه؟ یقش چجوری باشه؟ چند تا دکمه داشته باشه؟ روی شونش چجوری باشه؟ بالا تنش چجوری، پایین تنش چجوری باشه؟ نخیر. این دیگه طراحی است. مثل این میمونه، نگاه کنید ما تو غذا گفته حلال این از حرام اینه، آثارش اینه، اینجوری غذا بخورید. ما چند نوع با همین 7-8 قلم مواد اولیه‌ای که در اختیار داریم بیش از 100 نوع مواد غذایی رو، شما یه گندم رو دارید ببینید چند جور غذا تولید میکنید. پس تنبش دست من شماست. بفرمایید.
من به عنوان یک جوانی که بعد از انقلاب و تو فضای کشور اسلامی و حکومت اسلامی دارم زندگی میکنم، نفس میکشم و حالا به مسئولینم من کار ندارم، به عنوان یک جوانی که به این جامعه دارم زندگی میکنم و میخوام الان لباسم رو انتخاب کنم، از طرفی جامعه و حکومت که تو این زمینه تدبیر خاصی نداشته، یعنی من الان صرف توی فروشگاهی که برم به من لباسی به عنوان ارائه دهنده، به عنوان الگو و شابلون اسلامی نداره. هرچی از جلوی من میذاره انواع کاتالوگ‌های غربی و لباس‌های غربیه. من الان تکلیفم چیه؟ با توجه به اینکه عرضه‌ای که به اصطلاح اون تنوع طلبی، اون نشاط جوانی رو تامین کنه و معیارهای اسلامی توش باشه تو جامعه ما نیست و شاید باید چقدر بگردی و پیدا کنی. و من مجبوراً باید از لباس‌های استفاده کنم که با فرهنگ متفاوت من و بر مبنای دین نبوده. آیا میشود با توجه به اینکه من علارغم این که استفاده میکنم از پوششی خلاف اون خواستم یا به اصطلاح مبانی اسلامی، اما در به اصطلاح معتقد و پایبند مبانی دینی من باشم؟ یعنی ته سوال من اینه که من مذهبی مقید باشم اما خب پوششم چاره‌ای ندارم که باید توش معیارهای غیر اسلامی هم باشه.
بله، سوال دیگه.
حالا اگر
بفرمایید، من می‌خواستم همینجا اضافه کنم، اگر همین پوشش رو یه جوونی داشت، بهش هم اعتقاد داشت، مثلا همون لباس اسپورت رو، جامعه در مقابل این چه نگاهی باید داشته باشه؟ الان تو جامعه ما حالا تو شهر خودمون یکم بیشتره، نگاهی که به این نوجوانا میشه، فشاری که بهشون آورده میشه، گاهی اوقات اینا رو پس میزنه. من اینو زیاد دارم می‌بینم. بذارید کاملا نام ببرم، بلخص تو دانشگاه این عملاً تو ما تو دانشگاه خودمون هم داریم میبینیم، چه به خانم‌ها چه به آقایون، یه فشار خاصی تحمیلی مدل لباس خاصی، این لباس نباید باشه، این باید باشه، این باید و نباید ها را اصلا شما میپسندید.
بعد یه در واقع سوال دو دوست بزرگوارمون هر دو برمیگرده به کمکاری خود جامعه ما. یعنی جامعه ما از یک طرف میاد میگه که لباس غربی نپوش و از اون طرف هم هیچ فکری برای تنوع طلبی جوان نمیکنه.
بفرمایید.
این بحثی که دوستان همش میگن تنوع طلبی، مثلا حالا تو قشن دانشجو، حالا نه که دانشجو خاص، حتی اونه که دانشجو هم نیستن، بحث خلأ شخصیت توی جوان هاست. متاسفانه جوان های ما توی مقطع سنی خلأ شخصیت پیدا میکنن، دوست دارن که توی جامعه خودنما باشن، دوست دارن که توی جامعه انگشت نما بشن. متاسفان روی به لباس های میارن، روی تیپ های، روی حالا یه بحث مو، بحث لباس، بحث حالا هرچی، دوست دارن که یا برای خانوم ها یا برای دوستانشون جلب توجه کنن، لذا رو میارن به لباس های اسپورت و نمیدونم حالا لباس هایی که خیلی آنچنان اسلام رو تایید نیست، حجاب اسلامی رو آنچنان که باید حفظ نمی کنن. و من احساس میکنم که حالا فرای این بحثایی که داریم انجام میدیم، اگر ما توی جوانهامون بخوایم این رو نهادینه کنیم، باید به اونها شخصیت بدیم، بگیم که توی که جوان مسلمان هستی، توی یک شیعه هستی، توی که ملاکت مثلا این هست این هست این هست، باید این رو انجام بدی، این لباس رو بپوشی، تا با این لباس با اون خلیه شخصیتت پر بشه. به نظر من
خب گاهی اوقات ممکنه طرف اون مودی که میخواد شخصیتش پر بکنه پیدا نکنه، اون چیزی که فکر میکنه شخصیتش، یه نفر ممکنه سطح دیدی که از خودش داره بسیار بالاتر از این حرفا باشه، بخواد مثلا فکر میکنه من اگر این لباس بپوشم اون چیزی که تو ذهن خودم هستش پر نمیشه، باید چیکار بکنه، چه نوع لباسی باید پیدا بکنه تا بتونه خودشو.
حالا بحث این که حالا اون شخص خودش درک میکنه، مثلا ما شاید عقل اون شخص، حالا نمیگم اون شخص شاید کم بوده مثلا خدای نکرد عقلی داره، منتها مثلا حالا توی بحث خانم ها میخوام اشاره بکنیم، خانم میگه من دوست دارم مثلا روسری نپوشم، چرا؟ چون من با بدون روسری مثلا توی فصل گرما خب راحت ترم، که مثلا یه لباسی بپوشم که مثلا کوتاه‌تر باشه، چرا چادر سیاه بپوشم که تو فصل گرما مثلا منو اذیت نکنه؟ ولی ما وقتی که رجوع کنیم به قرآنمون احادیثمون، میبینیم که اسلام اصلا بحث اینی که من خودم اینو میخوام نیست، اینی که من میپسندم، که من دلم میخواد اینو مطرح نکرده، اونی که به نفع تو، اونی که امنیت تو رو حفظ میکنه، این رو مورد
مورد در پاسخ این دوست عزیزم میخوام یه مطلبی ارز کنم. ببین شما وقتی که میگید که بهش میخوان شخصیت بدن، ببینید زمانی به این کارو میکنن که برای یک جوان بحث قبلی مطرح میشه، هنجار رو تعریف کنن، بگن آقا در قالب اسلام این پوشش صحیحه. جوان ما الان نمیدونه اسلام چی گفته درباره این مسئله، اون موقع نمیتونیم ما بیان بشون میگیم ما میخوایم با این پوشش به شما شخصیت بدیم، یا آقا من اصلا فلسفه یه پوشش شما رو نمیدونم چیه.
خب دوستان تعداد سوالات بله، زیاد میشه و میترسم بحث مندمج بشه.
سوال نمی کنن دارن سوال جواب من خواستم
نه، چون همین ساعت ها جا داره، یعنی حتی بحث جناب مسعودی در خصوص مثلا زنان خب ممکنه به نمودش خدشهی وارد بشه یا مبحثی که دوستمون گفتن. بله،
یک سوالی رو جناب آقای مرادی مطرح کردن که خب اگر متناسب با اون هنجارهای دینی، معیارهای ارزشی رو که من به عنوان یک جوان مسلمان دارم، لباسی رو پیدا نکردم که توی فضای زندگی بتونم ازش استفاده کنم، چه کار کنم؟ سوال جدی است. پاسخ این سوال رو اول باید تو سطح جامعه سیاستگزاران ما بدن. یه زمانی من مثال رایجش رو بزنم، تمام جوراب‌هایی رو که برای جنس مؤنث تولید می‌شد نازک بود، که اگر یه خانم می‌خواست با پوشش 100% بیاد بیرون، یا باید به قول معروف دو جفت جوراب رو هم بپوشه که مثلا پا دیده نشه، و الا همون چرا که توی جامعه بود اگر می‌خواست اکتفا بکنه یقیناً مرتکب یک فعل حرام میشد، یا یک هنجاری از هنجارهای دینی خودش رو باید زیر پا میگذاشت. پاسخی که ما باید اینجا بدیم اول این است که دولت باید در اینجا سیاست گذاری بکنه. نگاه کنید، هدف گذاری و سیاست گذاری کار یک دولتی تو اینجا. من که گفتم پوشش یک فعل فردی نیست، مال فضای خلوت و درون خانواده نیست، برای همینه. شما اینو تصور نکنید که لباس فقط یه تیکه پارچه ایست که من به تنم میاندازم و با اون میام بیرون. این لباس معرف شخصیت منه، همین گونه که یکی از عزیزان اشاره کردن، بیانگر جایگاه منه، تابلوی اعتقادات منه، نظام ارزشی منو داره معرفی میکنه. منو با این لباس وقتی یه کسی ببینه دیگه ازم سوال نمیکنه مذهب چیست. پس لباس خیلی حرف داره، یک تابلو تمام نما و معرف ابعاد هشتگانه شخصیت یا هویت یک شخص. هشت بُعد داره، حالا نمیخوام واردش بشه، از اعتقاداتش گرفته، آیین و مرامش گرفته، ارزم به حضور شما سطح فکرش گرفته، جایگاه اجتماعیش گرفته، همه اینا رو معرفی میکنه با یه لباس. ولی متاسفانه همین گونه که بعد یکی از عزیزان اشاره کرد، این به افراد جامعه، به مخاطبین ما منتقل نشده. بابا لباس اینقدر سطحی نگیرید در انتخابش، نگاه کنید ببینید این لباس تو رو چجوری معرفی میکنه، همونجور که دوست داری معرفی میکنه. یکی از عزیزان، نمیخوام نام ببرم از چه طبقه ای بود، ولی انتظار نداشتم، از طبقه تحصیل کرده بود، یه دختر کوچولوی 5 ساله‌ای داشت، یه لباسی تنش کرده بود، آمده بود توی حرم، روش نوشته بود به زبان انگلیسی من بچه میمونم، بیا روز خوبی داشته باشیم.
بهش گفتم تبریک عرض میکنم، ایشون که بچه مهمون شما رو من نمیدونم چی گفت. چطور؟ گفت روی نوشته نگاه کنید، یه انسان تحصیل کرده توجه نداره که رو پیرانش چی نوشتن، چه بس از روی این پیراهن به خود او اهانت کرده باشن مثل همین. ولی کن اون میپوشه، خیلی به قول معروف سینه‌ش هم سپر کرده، میده جلو راه میره، میگه بله لباس خوبی. به چیش خوبه لباس؟ اون خوب بودن لباس رو ما باید برای افراد جامعه تعریف بکنیم. اینجا هم همینجوره، اگر در جامعه ما متولیان جامعه تدبیر داشتن نداشتن، خودمون باید تدبیر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی لباس متناسب با شأن خودم رو خودم درست بکنم. مثال ساده‌ای که الان میتونم بذارم برای شما، توی یک سال اخیر شلوارهای مردونه با فاق‌های کوتاه بیش از شلوارهای معمولی است که میتونیم ما همه بپوشیم اون رو، که با یک دلارات شدن و خم شدن خیلی از جاهای بدن دیده میشه. خب من به ناچار نمیتونم اون لباس دختر رو از بازار بخرم، باید برم به اندازه خودم بدم چیکار کنن لباس رو بدوزن. پس جواب این شد، اگر میخواهیم مبانی ارزشی ما، اون هویت ملی ما، اون فاکتورهای تربیتی اخلاقی ما مثل عفت و حیا حفظ بشه و با لباس موجود در جامعه این تامین میشد، خب از همینجا تامین میکنیم. اگر نشود به ناچار باید طبق اون الگویی که معرف چیه ایده من هست برم لباسمو تهیه بکنم. همچنان که اگر تو جامعه متولی جامعه لباس چی غذای حلال رو برای من تامین نکرد، شما از اینجا میگه کشور خارجی تمام غذاهایی که توی رستوران ها سرو میشه غذای چی ناپاک و حرامه، چیکار میکنید؟ خودتون تدبیر میکنید. اینجا هم همینجور هیچ تفاوتی نداره. یعنی اول مسئولیت به لحاظ این که پوشش یک جایگاه اجتماعی داره، متولی این امر حکومته.
حکومت متولی این کار وزارت فرهنگ و ارشاد هست.
حالا نگاه کنید اینا 6 تا متولی داره، هیچ کدام هم احساس مسئولیت یا کمه یا فرهنگ.
ببینید الان خود وزارت فرهنگ ارشاد توجیه نیست. ببینید شما میاد نمایشگاه لباس میزنه، طراحان لباس میان دستت که چیزی که تو اون لباس هست پوشه اسلامی، یعنی اسلام اون چیز رو قبول نداره. تنها فرهنگ که مال یک حکومت اسلامیتش قبوله. بعد اگر یک نفر تو این جامعه بیاد واسه خودش تدبیر کنه لباس، فردا شد 2 نفر، پس شد 10 نفر، 2 میلیون نفر، دیگه همه جامعه باید برای خودشون تدبیر کنن. خب این جامعه به انحطاط کشیده میشه.
خب درسته، اون پیامدهای دیگه ای داره، بله اونها رو ما متوجه هستیم. ولی که هم میخوام این رو بگم که اگر یک روزی به تعبیر شما یا اصلا هیچ وزارتی و سازمانی نبود، یا بود و بیخیال بود، خب شد دیگه، بیش از این که نیست. تکلیف من مسلمان درای حفظ نکن این حجاب من و پوشش من، فقط گفتم یه تیکه پارچه‌ای که من روی بدنم میاندازم نیست، 8 فاکتور مفهومی داره که من رو در اون تابلوی تمام نمای من داره معرفی میکنه. پس برای اینکه خوب معرفی بشم، اون ارزش هام خوب حفظ بشه، باید چه کار بکنم؟ باید به ناچار این رو ارزم بود خودم تأمین بکنم. اگر جامعه تأمین نکرد، اگر متولیان امور اجتماعی جامعه اون رو تأمین نکردن، این یه نکته. نکته که جناب آقای مسعودی اشاره کردن، دقت بکنید، اون چرا که برای ما به عنوان متولیان فرهنگ، حالا چه میخواد یه رادیو باشه، چه میخواد یه سایت باشه، یه مجله باشه، یه قشری مثل دانشجو باشه، روحانی و طلبه باشه، فرهنگ سازی است. یعنی اگر ما همه بیام این استدلال رو بکنیم، بله تابستون هوا گرمه، لباسامونو در بیاریم. همه بیان اگه استدلال بکنن که بله اینجا هوا گرمه اینجوری، اونجا هوا سرده اونجوری، این نیست. ما اگر به مردم بینش بدیم که ارزش پوشش چیست، یا کنید پوشش در ذات خودش ارزشمنده، پوشش یک ارزش ذاتی داره. یعنی اگر ما دین نداشتیم، مقرره و قوانینی رو برای الزام پوشش نداشتیم، انسان خودش بود و خودش پوشیدگی رو ارزش میدونست. دقت بکنید. ولی وقتی که میاد به جامعه این گونه القا میشه که بابا راحتی رو مقتنم بشمار، هوای خنک به بدنت خوردن رو مقتنم بشمار، سبک بودن چی روی دوش را مقتنم بشمار، خب هر چه سبکتر و راحتتر و خنکتر پس بهتر، اگر این مبنا این باشه. پس باید چی بینش مردم رو، فرهنگ مردم رو نسبت به پوشش اصلاح کرد، و این کار فرهنگی است. و اگر این اصلاح بشه، او هرگز نمیاد این استدلال رو بکنه بله اینجا دیگه هوا گرمه، چادر رو بنداز کنار، کت رو بنداز کنار، شلوارم بنداز کنار، پس دیگه چی؟ میاد میگه درسته هوا گرمه، هم باید تأمین سلامت و راحتی کرد، هم تأمین چی؟ ارزش‌ها رو کرد. این پاسخ جناب آقای خسروی. یه نکته هم من در اون بخش شخصیتی بگم. نگاه کنید عزیزان، لباس و پوشش بیانگر شخصیت من و شماست، معرف من و شماست. ما اگر دقت بکنید به جایگاه لباس پی ببریم، متناسب با نوع نگاهمون به ارزش هامون، به فرهنگمون، به جامعهمون میپوشیم لباس رو. تقلید نمی کنیم. لباسی که برامان هر چیزی که به ما عرضه می کنن به عنوان لباس به بدنمون چی نمی آویزیم. من نمیگم میپوشیم، چون پوشش فعل ارادی است و انسانی که دارای بینش و تعقل باشه هر لباسی رو به بدن خود نمی آویزد. ولی حیف که ما اصلا گویا هیچ چی نیستیم، هر چی دیگران برای ما تصمیم بگیرن، و یکی از اونها فرهنگ پوشش ماست، نوع پوشش ماست. و حال این که انسان نباید این گونه باشه. این هم نیازمند کار فرهنگی است. دقت بکنید، این هم نیازمند کار فرهنگی است. ولی کن بازم میگم 200 حیف که چی نه در اون بحث سیاست گذاری و هدف گذاری اجتماعی متولیان جامعه و ما بخش فرهنگ ما این کارو کردن یا کم شد، و هم در اینجا نسبت به فرهنگ عمومی جامعه اون چرا که باید بینشی که به مردم انتقال داده بشه انتقال داده نشد. این مثال ساده چند سال پیش بود، یه شب چهارشنبه دیدم یه جوان بسیار باحالی اشک می‌ریخت میرفت طرف ذریعه حضرت معصوم سلام الله علیها، یه کاپشنی تنش بود. بعد نگاه کردم دیدم یکی از آرم‌های بسیار مستهجنی که اصلا جز فضای سکس رو منعکس نمی‌کرد و کاپشنش. بهش گفتم که عزیزم اون حال تو با این ظاهرت خیلی تغایر داره. گفت چطور؟ گفتم این مجله، این فلان سایت، این آرم فلان جماعت همجنس بازه. گفت راست میگفتم؟ آره. گفت از اون روش میکنم دو روه. از اون رو کرد، این طرفش زنانه اون طرفش مردانه. نها کنید یه جوان خوشقلب خوشتینت ما نمیدونه نقش لباس رو، بعد میاد خودش میشه چی؟ مبلغ گروه همجنس بازی که ازش نفرت داره. توی قاموس و یک ذره تایید اینها نمی گنجه، ولی کم میاد با لباسش این کارو میکنه. خب اینو باید کی منتقل کنه؟ متولیان فرهنگی ما که به لباس به عنوان یک پوشش صرفا ساده نگاه نکنیم. بفرمایید.
چرا چه کسی باید دقیقاً شرعی و عرفی بودن لباس رو برای جوان تعیین کنه؟ چون الان یه سری افرادی تو اجتماع هستن که اگه اسمشو نذارم مورزانه، حداقل میتونم بگم ناآگاهانه تو برخورد با اینجور جوانا اینطوری که شما صحبت میکنید صحبت نمیکنن. یعنی موقعی که میگم با این نوع جوانا که این نوع لباسا رو میشن صحبت کنن، معمولا میگن این لباس غیر شرعیه، غیر اسلامیه، دیده بدی نسبت به اسلام و شرع دارن ایجاد میکنن. اینو ما زیاد داریم میبینیم که
نگاه کنید بر اساس نوع مخاطب نوع برخورد فرق میکنه. شما یه موقع هست با یک کودک مواجه هستید، این کودک اصلا در انتخاب لباس خودش دخالت نداره در این موضوع. اگر هم خطا بکنه یک کودک رو میتونید با تشویق بچگانه و با امر و نهی چی به رفتار صحیح دعوتش بکنید. ولی مهم سقشت جامعه، نوجوانان، جوانان و چی میان سالان ما که یک مدعی فهمن، دو بر اساس فهم تمام رفتاراشون رو انتخاب میکنن که یکی پوشیدن لباس باشه. شما با شخصی که مدعی فهم هست نباید دستوری برخورد بکنی این چه لباسی پوشیدی. نه خیر، اتفاقا من تو همون برخورد با این جوان حدود 20 دقیقه همراهش راه رفتم. اون زمانی که داشت اشک میریخت و حالی راش اصلا وارد فضاش نشدم، تازه میگشتم دنبال عبارتی که ارتباط برقرار کنم که او باز گارد نگیره، حرف من مؤثر واقع باشه بشه، و از اون طرف ارتباط صمیمانه باشه. ما نمیتونیم یک جوان و نوجوان رو چکشی آمرانه توصیه گرانه رفتارش رو تغییر بدیم. نه خیر، اولین کار احساس صمیمیته، برقراری پل دوستی و خیرخواهیه. اون وقتم بازم چی با ایجاد تردید، حالا اگر بحث شد خواهم گفت اون رو، که یک فرایند 5 مرحله ای داره برای تغییر رفتار، باید به این روش باشه. و یا به صورت ایجابی به تعبیر حقیر توی برنامه‌های رسانه‌ای ما، حالا هم از رسانه‌های مکتوب دیداری و شنیداری، این فرهنگ ترویج بشه. یعنی واقعا تأثیرات لباس فقط به عنوان اینکه برای جلوی گرما رو میگیره سرما رو میگیره نگاه نکنیم،
اون هشت بعد تاثیرگذاری لباس رو ما برای مخاطبمون بگیم، بعد اون وقت ببینیم آیا واقعا اون میره دنبال لباس غربی یا نه. خیلی عزیز میخوام.
خب جناب استاد دینتی، من اینجور حالا به عنوان یک فردی که تلاش میکنم در واقع نقش مجری رو فقط داشته باشم و دخالت نکنم در مباحث، به نظر میرسه که جناب استاد با صحبت هایی که عزیزان دانشجو مطرح فرمودن و نکاتی که دیگر عزیزان هم گفتند، انگار ما نیاز داریم یه تجدید نظری در هر دو بعد قضیه داشته باشیم، هم قسمتی از جامعه دینی ما که میخواد بیاد ممیزی رو اعمال کنه، میخواد در واقع قوانین شهر رو یادآوری کنه به جامعه، و هم از این طرف کسانی که مخاطب سخن قرار میگیرن انگار باید در مورد اونها هم یک نوع تجدید نظر، یه رفرشی داشته باشیم، یک نوع دیگه بهشون نگاه بکنیم و اونها هم به جامعه دین نگاه دیگری رو داشته. اینو
بله بله شما... الزاماً این گونه است. یعنی تمام عوامل دخیل در یک تحول، در یک تغییر اجتماعی باید هر دو یا همه عوامل، حالا اینجا شما دو بخش کردید، یعنی همه عوامل دیده بشه، یک بعد برای همه اون نقش تعیین کننده تعریف بشه. یعنی اون مصلحی رو که میاد آمرانه برخورد میکنه، ما رو میخواد در مسیر یک راه قریب به ثواب حداقل قرار بده، اون باید چیبه رو بدونه. منی که میخوام فرض کنید مخاطب اون امر و نهی باشم، اون اصلاحگری باشم، اون هم باید ارزم به حضور شما شرایط خودش رو حفظ بکنه. خیلی عوامل دیگه هم دخیل هستن که اونها هر یک باید تعریف بشن، نقششون باید در واقع به گونه‌ای معین بشه و در همون قالب نقش تعریف شده به گونه‌ای به سمت این اصلاحگری پیش بریم ان شاء الله.
بله ممنونم از لطفتون. خب در خدمت جناب حاجی وند هستیم.
خواهش می‌کنم. ما فهمو هم به این نتیجه رسیدیم که بین این پیشنهاد ایدئالی که حضرت استاد دادن با واقعیت جامعه خیلی تفاوته. یعنی واقعیت جامعه این نیست که یک کسی که مذهبیه، البته تعریف مذهبی یعنی به ظاهر مذهبی، حالا ما قبول نداریم که بگیم نقطه مقابل اینها مذهبی نیستن و اینها مذهبی هن. اون کسانی که الان به نام مذهبی معروفن گویا همینها با تعالیم مذهب درست تربیت نشدن و هم نشانش هم همین برخورد ناسوابشونه. شاید درست شدن این برخوردن به این نیست که حالا مثلا امر و نهی رو بذارن کنار، خواهش بکنن درست میشه، نه اون نگاهی که پشت اون امر و نهیشون خوابیده که احساس میکنه خودش یک انسان معصوم پاکه و بر موازین اسلامی داره حرکت میکنه و نقطه مقابلش یک انسان گناهکاره و دور از تعالیم اسلامه. یعنی این نگاه مثبت و منفی، مثبت به خودش و منفی به دیگری، این کار رو خراب میکنه که استاد این رو تقریبا فکر کنم پذیرفتن که واقعیت جامعه اینطوری نیست. نکته بعد این که این دوستمون پرسیدن که میزان تشخیص شرع چیه. ما مشکلمون اینه که هر کسی برداشت خودش رو داره به نام اسلام و به نام دین مسلم تلقی میکنه، بعدم طرف مقابلش رو که اینطوری رفتار نمیکنه تخته میکنه. این میزان رو کی باید ما بده؟
دقت بکنید، ما معمولاً در فضای تعامل اجتماعیمون وقتی که نقش یک مصلح رو بر عهده میگیریم بین صفر و صد همیشه داریم نوسان میکنیم. یعنی میگیم این آقا وقتی که لباسش اینجوری گویا دیگه هیچش به درد نمیخوره، وقتی لباسش خوبه یعنی همه چیش خوبه. نه، اینجوری نیست. اینو ما باید تصحیح بکنیم که نه، طرف شاید فرض کن الان در این موقعیت این ادبیات رو به کار گرفته، این لباس رو پوشیده، ولی کن آدم صادقی است، فکرش ایدش درسته، و این نگاهی که ما بگیم حالا چون اینجوری است پس به قول معروف دیگه از رده خارج، اینو باید بازم باش اصلاح کرد.
دادی که جناب آقای مسعودی فرمودن از همین نه، یه نمیشه از این نگاه تحقیرآمیز
نمیشه حالا فرض کن اون رو به خلأ شخصیت منتسب کرد، ولی حرف این است که دقت بکنید
میتونه یه بخشش منتسب به این تحقیر این وریها باشه.
نه، ما شیوه های برخورد اصلاحگری رو، یعنی برخورد هایی که یک انسان مصلح باید داشته باشه رو باید درست ترسیم بکنیم. نکته دیگه اصلا قضاوت نکنیم، نکنید. خب بدیش اینه که همه در مورد دیگران قضاوت میکنیم، مگه ما قاضی هستیم؟ من حرفم اینه، اصلا در اخلاق دینی هیچ کسی نباید از دیگری قضاوت بکنه. رفتار فعلی او نیازمند اصلاح است با یه ترفندی که حالا اون پنج مرحله رو اگر فرصت شد بگم، اقدام اصلاحگری انجام میدیم. اما این آدم خوبیست یا بد، مثبت یا منفی، چه کار دارم؟ اصلا نباید قضاوت، اصلا قضاوتگری نباید بشه. ما اول طرف رو دقت بکنید با به قول اون بنده خدا میگفت اول طرف رو کافرش میکنیم، بعد خونش رو حلال میکنیم، اون وقت اعدامش میکنیم. نه چرا این کار میکنیم بابا؟ لباسش ناجور به فن نهایتش میشه دیگه. ما الان بحثمون بحث پوشش و لباس، ما در همین محدوده با ارتباط داریم، در همین محدوده میخوایم اصلاحگری رو انجام بدیم دیگه. با اعتقاداتش چه کار داریم؟ با خانوادهش چه کار داریم؟ با اینا کار نداریم؟ بله این لقمش اگر فلان میشد اینجوری نمیشد. بابا چه کار داری شما؟ دقت بکنید من این نکته رو بگم، ما در محدوده خاص، اتفاقا ما توی تعالیم دینیمون و احادیث و روایاتمون این رو هم داریم که اگر میگن طرف رو میخوای اصلاح بکنی، یک تعمیم نده، دو این 4 تا خطا داره، 5 تا هم خوبی داره، اول اون 4 تا 5 تا خوبی رو بگو، بعد تازه اصلاحگری هم خواستی بکنی امروز یکیشو بگو، جلسه بعد دومی رو بگو. هیچگاه نگفتن اگر شما 5 تا خوبی گفتید افراد کردید، ولی اگر آمدید 2 تا بدی رو پشت سر هم گفتید، طرف رو از خودتون رنجاندید، اصلا پل ارتباط رو قطع کردید و اصلاحگری رو دیگه مسدود کردید. این البته مباحثی است که از بحث ما خارجه من گمان میکنم، ولی دقت داشته باشیم اینجا ما باید قبل از این که کارمون، دقت بکنید این نکته در واقع به زنگاه سخن ماست، من میخوام بگم قبل از اینکه کارمون به اینجا برسه که یک شخصی رو با لباس نامناسب بکشیم به یه سمت دیگه، مثلا کاری بکنیم که لباس نامناسب در فضای عمومی کشور ما نباشد، یک در نگاه دولتی و اجتماعی، دو در نگاه فرهنگی به او بینشی بدیم که خودش وقتی انتخاب میکنه اصلا به سراغ اون لباس نرود، نه اینکه برود من اصلاحش بکنم. یعنی یک زمینه ها رو باید از بین برد برای انتخاب لباس ناجور، دو چی؟ بینشی داد که اگرم اون زمینه بود که اون لباس ناجوری رو بهش عرضه کردن، خودش اصلا چی؟ اون رو نپذیره. برخی از فاکتورهای غیر دینی ارزش شده، معذرت میخوام، یه لباس خاص مثل کروات میزنه که گویا اگر نزده امله، حال که توجه نداره بابا نشان کروات صلیبه. یک کار تحقیق خیلی سالای پیش من انجام دادم، 57 نو گره کروات داریم، اول بدونید هر یک از اینها یه نماد خاصی داره، طرف نفهمید میره کروات میزنه. بابا تو مسیحی هستی؟ نمادهای دینی غیر مسلمان رو داریم ترویج میدیم در حالی که خودمون میگیم مسلمانی. خب اگه او بدونه مثلا این از کجا گرفته شده، چه بار معرفتی داره با خودش حمل کنه، هرگز به سراغ این رفتار نخواهد رفت. گفتم مثل همون بچه 5 ساله بود که یک اسم من بچه میمونم، بیاد با هم دیگه روز خوبی داشته باشیم، اینا می همش کار میکنه، تو شب عروسیش بدین کار میکنه، تازه به کسی که این کار رفتار رو نمیکنه انگم میزنه.
بله فکر میکنم در ذهن شنوندگان عزیز همچون حضار در استودیو سوالات متعددی در پی در واقع مباحثی که مطرح شد چک گرفته. البته وقت برنامه اقتضا نکرد که بیش از این بتونیم وارد مباحث بشیم، اما خب این بهانه میشه انشاءالله در برنامه هفته آینده هم همراهی مهربانانه شما شنوندگان عزیز رو انشاءالله داشته باشیم، چنانچه از عزیزان حاضر در استودیو هم دعوت میکنم انشاءالله در موعد بعدی هم حاضر بشن و انشاءالله این مباحث ناتمام باقی نمانه و فقط به ایجاد سوال در ذهن شما اکتفا نکرده باشیم و انشاءالله پاسخهای مختزی هم داده شده باشه. از شما ممنونم جناب استاد زینتی، همچنین از یکایی که عزیزان جناب آقای مسعودی، جناب آقای حاجی وند، جناب آقای عبدالحسینی، جناب آقای حاجی ملا حسینی و جناب آقای توانگر و جناب آقای مرادی که در این برنامه حضور پیدا کردند و با سوالات اندیشمندانشون کمک کردند تا بحث بهتر پیش بره. خب دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم، تا درودی دیگر بدرود، تا سلامی دیگر، سلامت باشید.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو می خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان.